ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز جشن‌های دهه کرامت در سراسر کشور همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها.
برگزاری نخستین روز کنکور سراسری با رقابت گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر.
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه در پی توقیف غیرقانونی نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل‌الطارق.
و تقلب گسترده در کنکور ورودی دانشگاه‌های فرانسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی پنج شنبه 13 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
همزمان با سال روز میلاد پربرکت حضرت معصومه سلام الله علیها، جشنهای دهه کرامت در سراسر کشور آغاز شد. در قم و در حرم آن حضرت مراسم خطبه خوانی برگزار شد. در حرم مطهر رضوی در مشهد نیز مراسم جشن و مولودی خوانی خواهر گرانقدر امام هشتم علیه السلام برگزار شد و نقاره های حرم به این مناسبت فرخنده به صدا درآمد.
عطر خوش زیارت را اینجا با تمام وجود می توان حس کرد. صحن و سرای حرم کریمه اهل بیت در قم این روزها قبلگاه آرزومندان است.
روز تولد حضرت معصومه خواهر امام رضا علیه السلام
و همه تبریک می گویم.
اومدیم پیشتون تا توی خوشحالی باهاتون سهیم باشیم.
ذی‌القعده که می رسد فضای کشور را عطر خوش بوستان اهل بیت فرا می گیرد. اینجا در مشهد و رضا نیز این روزها زائران شور و شوقی دیگر دارند.
از تهران خدمت میرسیم، میاییم که به محضر آقا هم سلام کنیم، همین که طلب بکنیم عافیت مسلمونا رو، حال خوب مردم رو.
تو این روزای عزیز بیاییم اینجا پاووس آقا و تولد خواهرش بهش تبریک بگیم.
اومدیم دیدن آقا که ازشون انشاءالله بتونیم هدیه ویژه بگیریم.
از میلاد حضرت معصومه تا امام رضا علیه السلام دهه کرامت است. نقار زنها به یمن دهه کرامت ندای شادی را تنین انداز می کنند و از برنامه های مختلف در حرم رضوی خبر می دهند. خادمان رضوی در پایتخت معنوی ایران اسلامی آستین ها را بالا زدند و آماده پذیرایی از زائران هستند. منبتی معاون اماکن حرم رضوی:
دعوتنامه زائرین هست که در همین مخصوصا در روز تولد حضرت رضا که در پایان های مسافر بری فرودگاه و همچنین راهن به صورت ویژه ما توضیح داریم.
من و همکارانم یک سال انتظار میکشیم تا ایام دهه کرامت فرا برسه و یک خدمت جانانه رو به زائرین آقا علی بن منصور رضا علیه السلام داشته باشیم.
ما اومدیم یک خدمت ویژه داشته باشیم به افرادی که ناتوانن، سالمندن.
زائران رضوی در راهند. اگر تأمین هزینه سفر این روزها کمی دشوار است، کبوتر دل این صحن و سرا را خوب می شناسد.
چشمه کرامت اهل بیت همه ایران را سیراب می کند. فرقی ندارد در قم یا مشهد سر این چشمه بیایی. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت نیز از اجرای جشن‌های مردمی کرامت در بیش از 7000 مسجد محوری در سراسر کشور خبر داد و گفت حدود 2000 غرفه جشن‌های شهری در این مساجد برپا و حدود 1000 جشن روز دختر برگزار می‌شوند. حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی افزود یکی از برنامه‌های شاخص ستاد در این ایام برگزاری ویژه برنامه دختران آفتاب است که با هدف آشنایی با ویژگی‌های شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و ارائه الگوی برتر دختر ایرانی و اسلامی به جامعه برگزار می‌شود. همچنین قرار است از دختران فعال و برتر در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تجلیل و تقدیر شود.
داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر امروز در آزمون سراسری سال 1398 شرکت کردند. فردا هم در نوبت صبح آزمون گروه علوم تجربی و در نوبت عصر آزمون گروه زبان‌های خارجی برگزار خواهد شد. مجید فلاح و گزارشی در این باره.
آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که از صبح امروز در گروه علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی آغاز شده بود، در نوبت بعد از ظهر در گروه هنر ادامه پیدا کرد.
240 تا سوال بود فکر کنم. از یک شروع کردیم 11 تا تونستیم.
بهتر خوندن بود نسبت به پارسال، خیلی خوب بود.
امسال 42% شرکت کننده ها مرد و 58% دیگر نیز خانم هستند. تعداد داوطلبان کنکور امسال هم 64,000 نفر بیشتر از سال گذشته بود.
تا اونجا که تونستم زحمت خودم رو کشیدم.
سال قبل سال قبلش کنکور دادم، خوب بود.
تقریبا یه دور خوندم.
خیلی تلاش کردم ولی خب باز مونده به خدا دیگه. ببین خدا چی می‌خواد.
با اینکه نخونده بودم ولی خب خوب.
ان شاءالله میریم برای سربازی.
در دو نوبت صبح و عصر که این آزمون برگزار شد، بسیاری از پدر و مادرها هم فرزندانشان را همراهی کردند.
برای دخترم اومدیم که آره امتحان بده. کلا خانوادگی اومدیم دیگه.
دخترم تا صبح بیدار بود. نه بلندم عادت داره بخونه. تا صبح بیدار بودش دیگه باعث شد هم برادر کوچیکه نتونست بخوابه، هم ما کلا خانواده.
خیلی خدای خیلی تلاش کرده شده که موفق باشه همه بچه ها. دخترم
هرکی زحمت خودشی کشیده انشاءالله تلاش خودشو موفق خواهش.
آقای منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم صبح امروز از یکی از حوزه های برگزاری آزمون سراسری بازدید کرد.
در کل کشور ما حدود 518 شعبه برای برگزاری کنکور الان فعال داریم که تو این دو روز انشاءالله بتونن این رویداد بسیار مهم رو با موفقیت طی کنن.
به گفته وزیر علوم امسال 56% داوطلب طلبان در رشته تجربی شرکت کردند که دانشگاه ها ظرفیت پذیرش این تعداد از دانشجو را ندارد.
داوطلبا معمولا با انتخاب خودشون به دانشگاه ها تلاش میکنن که وارد بشن. یک بحث که هست گرایش زیاد سالهای اخیر به علوم تجربی است که چیزی حدود 56% داوطلبان رو امسال ما در گروه آزمایشی علوم تجربی داریم. طبیعی است که ظرفیت دانشگاه ها به خصوص رشته های پرطرفدار دانشگاه ها کشش این همه داوطلب رو نداره و در عوض گروه های ریاضی فیزیکمون کمی با اقبال کمتر و علوم پایه به نسبت اقبال کمتری روبرو بوده که قاعدتاً به تلاشمون این باشه که به خصوص علوم پایه رو در دانشگاه ها تقویت کنیم.
آزمون گروه های آزمایشی علوم تجربی صبح فردا و آزمون گروه های آزمایشی زبان های خارجی هم بعد از ظهر فردا جمعه برگزار می شود و نتایج اولیه آزمون سراسری در نیمه دوم مرداد اعلام می شود.
چندین طرح کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در استان همدان به بهره‌برداری رسید. همزمان با حضور محمود حجتی در همدان، ساخت چند طرح دیگر نیز در این استان آغاز شد. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 1700 میلیارد ریال هزینه شده است.
با حضور وزیر جهاد کشاورزی چند طرح کشاورزی و تولیدی در استان همدان افتتاح و یا ساختشان آغاز شد. این طرح‌ها شامل بهره برداری از سامانه آبیاری 46 هکتاری در اسدآباد، افتتاح سردخانه 15,000 تنی در رزن و طرح اصلاح سرشاخه کاری درختان گردو در تویسرکان و همچنین آغاز ساخت شهرک گلخانه‌ای در شهرستان درگزین است. این طرح‌ها 1705 میلیارد ریال هزینه در برداشته و برای 800 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح و بهره‌برداری سامانه آبیاری قطره‌ای در باغات روستای جنت‌آباد اسدآباد با بیان اینکه طرح‌های آبیاری نوین از جمله طرح‌های اقتصاد مقاومتی و اولویت دار به شمار می‌آید گفت تاکنون 2,100,000 هکتار از اراضی پایاب کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شدند. محمود حجتی همچنین به توسعه چشمگیر گلخانه‌ها در کشور اشاره کرد و افزود
یه رکوردی رو ما در توسعه گلخانه‌های کشور داشتیم، یعنی از 12,000 هکتار رسیدیم به نزدیک 15,000 هکتار، یعنی بیش از 3,000 هکتار سال گذشته. 3,000 رو 12,000 هکتار یعنی 25% کل گلخانه‌های ما. امسال رقمی رو که پیش بینی کردیم بین 5,000 تا 5,500 هکتاره، یعنی تقریبا نزدیک 2 برابر سال گذشته. و ما فکر می‌کنیم با استقبالی که در گوشه کنار کشور به عمل اومده، آمادگی که وجود داره و همینطور که اشاره کردم بازار خیلی خوبی داره و کار اقتصادی میتونه باشه، فکر میکنم این هدف دستیافتنی است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره اقدام برخی صنایع در خرید گندم نیز گفت
سال گذشته تمام گندم رو دولت عمل میکرد، امسال با توجه به اون قیمت گذاری که در ارتباط با صنف و صنعت شد، صنف و صنعت بخششون ترجیح میدن خودشون مستقیما از بازار تامین کنن. البته همه اینا باید شناسنامه دار باشه، اگه مجوز نداشته باشه قطعا در حکم قاچاقه.
طرح توان افزایی جوامع روستایی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان در بندرعباس وارد مرحله جدیدی شد. محمد سعیدی کیا گفت از 25 میلیارد تومان اعتبار طرح توان افزایی جوامع روستایی هرمزگان امسال 10 میلیارد تومان به منطقه احمدی و کوهشاه اختصاص یافته است. محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان:
12 منطقه است که برای این طرح انتخاب شده، 2 ماه است کار انجام شده و کار شکل گرفته و مردم پای کار اومدن. مردم در این 2-3 ماه نشون دادن که با علاقه فراوان به این کار دل بستن و حضور پیدا کردن. پس انداساشون شروع شده، انشالله از ماه آینده با حمایتی هم که بنیاد علوی میکنه پرداخت وام در این منطقه شروع میشه، کسب و کار راه میفته و همینطور بانک سینا فعال هست برای مناطقی که ما در آبادانی و پیشرفت پیاده میکنیم، اعتبار خاصی در تسهیلات بانکی در نظر میگیریم، یارانه دار هستن. علاوه بر آنچه که برای استان پیش بینی شده که 25 میلیارد تومان در امسال هست، 10 میلیارد تومان هم خاص منطقه احمدی کوشاه در نظر گرفته شده که باعث انشالله رونق کسب و کار و بروز استعدادهای مردم خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت ایران فرصت بسیار بزرگی برای سرمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات است و شرکت‌های سرمایه گذار می توانند در کنار سوددهی مناسب از جذابیت‌های لازم در ایران نیز برخوردار باشند.
محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان که به منظور شرکت در اجلاس تابستانی مجمع جهانی اقتصاد به چین سفر کرده است، در نشست علمی این اجلاس با مطرح کردن دستاورد جوانان ایرانی در مجامع جهانی آن را افتخارآمیز دانست.
فرصت توسعه اقتصاد دیجیتال فرصتیه که به وجود اومده برای کشورهای دنیا و من جمله کشور ما. فضایی رو برای توسعه همکاری‌های مشترک فراهم میکنه، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، و این بحثی بود که ما دیروز در مجمع جهانی اقتصاد هم مطرح کردیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین روز چهارشنبه با دبیر کل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آقای آذری جهرمی با اشاره به همکاری‌های مطلوب میان ایران و سازمان آبسکو خواستار افزایش سطح همکاری‌ها در موضوعاتی چون دوره‌های مشترک آموزشی و فنی و نیز رویدادهای حوزه فضایی شد.
طبیعتاً چین هم پیشرفت قابل توجهی در حوزه فناوری اطلاعات داشته، رشد خیلی خوبی داشته. جزو کشورهای پیشرو هست توی دنیا در این حوزه و ما میتونیم همکاری‌های خوب و مفید رو به صورت دو جانبه داشته باشیم یا حتی فعالیت‌هایی رو به صورت چند جانبه با مشارکت سایر کشورها پیش ببریم.
در این دیدار دبیرکل سازمان همکاری‌های فضایی آسیا و اقیانوسیه نیز گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضا جایگاه ویژه‌ای نزد این سازمان دارد و این مرکز آمادگی دارد در موضوعات مختلف علمی، فناوری و تکنولوژی با تهران همکاری کند.
دانشجویان ایرانی از بهترین جهان هستند و سازمان ابسکو آمادگی دارد با دانشگاه‌های ایران در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره همکاری کند.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
در پی توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در تنگه جبل الطارق توسط انگلیس، سخنگوی وزارت امور خارجه از احضار سفیر انگلیس خبر داد. سید عباس موسوی به خبر رادیو گفت اینکه گفته شده این اقدام به درخواست دولت آمریکا انجام شده غیر قابل قبول است و ایران این اقدام را یک نوع راهزنی دریایی می‌داند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط نفتکش است.
یک کشتی نفتکش حامل نفت خام جمهوری اسلامی ایران در تنگه جبل الطارق توسط ناوگان دریایی انگلیس توقیف شد که اقدام غیرقانونی و خلاف موازین بوده. ما سفیر انگلیس در تهران رو عصر امروز به وزارت امور خارجه احضار کردیم و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران رو به ایشون ابلاغ کردیم و گفتیم که این یک بدعت خطرناک، مخرب و تنش‌زا هست و اونها چنین حقی رو نداشتند و اینکه گفته شده به درخواست دولت آمریکا این کار رو کردن هم برای ما بسیار عجیب هست و غیر قابل قبول، به خاطر اینکه به حال اروپایی ها در چنین موضوعاتی نوعی استقلال داشتند و این همراهی با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا توسط دولت انگلیس هم برای ما البته چیز تازه‌ای نیست، ولی جای محکومیت و اعتراض داره. ما این اقدام رو یک نوع راهزنی دریایی می‌دونیم و از دولت انگلیس خواسته بودیم و می‌خوایم که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع توقیف این کشتی اقدام بکنن تا کشتی آزادانه به مسیر خودش و تا به مقصدی که مد نظرش هست ادامه بده.
کفیل وزیر خارجه اسپانیا هم اعلام کرد این نفتکش در نزدیکی سواحل جبل الطارق پس از درخواست آمریکا توسط مقامات انگلیسی توقیف شده است. جوزف بورل در گفتگو با خبرنگاران در مادرید اعلام کرد اسپانیا در حال ارزیابی تبعات این عملیات است، زیرا توقیف این نفتکش در آبهای انجام شده است که این کشور متعلق به خود قلمداد می کند. انگلیس ادعا می کند جبل الطارق بخشی از این کشور است، ولی اسپانیا تأکید دارد که این گونه نیست. سخنگوی ترزا می نخست وزیر مستعفی انگلیس از توقیف نفتکش استقبال و ادعا کرد این نفتکش حامل نفت ایران برای سوریه بوده و چون تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه دمشق را نقض کرده توقیف شده است. اما کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، از اظهار نظر درباره توقیف نفتکش در جبل الطارق خودداری و اعلام کرد اطلاعاتی درباره این موضوع ندارد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان بسیج مستضعفین با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا برگزار شد. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، در این مراسم با اشاره به اینکه امروز ملت ایران توانسته است سیاست‌های پیچیده، چند وجهی و تارنکبوتی دشمنان را متلاشی کند، تاکید کرد بسیج همواره تغییر دهنده معادلات در فضای مواجهه نظام اسلامی با نظام سلطه بوده است.
بسیج مولود انقلاب اسلامی است، معجزه ذهنی امام راحل عظیم الشأن است که با ژرف نگری و نگرش‌های عمیق توانستند افق‌های وسیعی را برای دفاع از انقلاب اسلامی با محوریت بسیج بگشایند. شجره طیبه است که ریشه های آن در عمق احساس و ایمان و باور مسلمانان عالم جای گرفته است و شاخسارهای پر ثمر آن از هر نقطه‌ای از عالم دیده می شود.
سردار سلیمانی رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین هم در این مراسم گفت بسیج در انقلاب اسلامی به عنوان تشکیلاتی از انقلاب محسوب می شود و همواره در خدمت نظام بوده است. سردار غلامرضا سلیمانی همچنین از برنامه ریزی برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی در کشور خبر داد.
امسال مقام معظم رهبری سال را به دلیل شرایط اقتصادی کشور سال رونق تولید نامگذاری کردند. قطعا بسیج به خصوص اقشار متخصص بسیج در این زمینه برنامه‌های خوبی داشتن. ما انشالله برنامه‌های خوب را ادامه میدیم. برنامه‌های لازم را هم تدبیر خواهیم کرد که انشالله در خدمت تولید کنندگان عزیز به ویژه در بخش‌های محروم و با تکیه بر ایجاد واحدهای تولیدی کوچک از جوانان عزیزی که جویای شغل هستند با آموزش و با پشتیبانی‌های لازمی که از ایجاد کارگاه‌های تولیدی کوچک و زود بازده به عمل خواهد آمد این برنامه را تداوم ببخشیم انشاءالله.
حضرت آیت الله خامنه ای فرماندهی معظم کل قوا دو روز پیش در احکام جداگانه ای امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت امروز به فضل خدا موفق شدیم هندسه جدیدی از قدرت را خلق کنیم و هر کس در هر سطحی به کشور ما دست درازی کند به سزای عملش می رسد. امیر سرتیپ حیدری در حاشیه آیین رونمایی از یادداشت تجلیل مقام معظم رهبری مدظله العالی از کتاب زندگینامه شهید سرهنگ مجتبی ذوالفقار نسب و سایر شهدای مدافع حرم ارتش افزود
دشمن ما در سالهای گذشته همواره از آنچه که در توان داشته علیه نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و کوتاه هم نیامده. امروز هم تمام قابلیتاشو به خدمت گرفته که مسیر انقلاب ما را دچار دستخوش مثلا نقطه نظرات خودش قرار بده یا مثلا مسیر انقلاب ما را به زعم خودش منحرف کنه، ولی زهی خیال باطل. امروز ما به درجه ای از اقتدار رسیدیم که به فضل خداوند تبارک و تعالی تونستیم یک هندسه قدرت جدیدی را در دنیا بیافرینیم و معادلات اونها رو برهم بزنیم. برحال سزای هر تجاوزگر این است که تومارش درهم بپیشه، حالا این تجاوز در هر مقیاسی که باشه. ما نیروهای مسلح عزیز جمهوری اسلام ایران در رکاب ولی امر مسلمین آماده هستند در هوا، در زمین، در دریا، در زیر دریا از کیان انقلاب اسلامی، از ارزش‌های انقلاب اسلامی دفاع کنند و اجازه ورود هیچ متجاوزی در هر مقیاسی به هوا، خاک، زمین و زیر دریا جمهوری اسلامی ایران را به فضل خدا نخواهیم داد.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد راهبرد مقاومت فعال پادزهر همه تهدیدات است. کیوان خسروی در واکنش به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت دیپلماسی و گزش گزاره‌های متضادی است که فقط در مکتب ترامپیسم مفهوم پیدا می‌کند. وی افزود آمریکا پیش از این با راهبرد یک‌جانبه گرایی و خروج از پیمان‌های بین‌المللی منطق گفتگو و دیپلماسی را گزیده و امنیت جهانی را مجروح کرده است. خسروی گفت 40 سال است آمریکا ملت ایران را گزیده است، اما پادزهر مقاومت فعال همچنان ایران اسلامی را استوار و امیدوار به پیش می‌برد. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد 16 تیر گام دوم کاهش تعهدات برجامی طبق پاراگراف‌های 26 و 36 برجام و در چارچوبی که صرفاً جمهوری اسلامی ایران درباره آن تصمیم خواهد گرفت آغاز می‌شود. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت ایران از این پس دقیقاً مشابه اروپایی ها به برجام عمل خواهد کرد. موسوی در واکنش به درخواست فرانسه از ایران برای پایبند ماندن به برجام افزود ایران تا زمانی که بقیه اعضا به برجام پایبند باشند به این توافق پایبند خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه دیروز بدون اشاره به انفعال کشورهای اروپایی عضو برجام در عمل به تعهداتشان از ایران خواست کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کند. آقای روحانی رئیس جمهور دیروز تاکید کرد در صورتی که طرفهای برجام در چند روز آینده تعهدات خود را عملی نکنند ایران در 16 تیر به هر میزان که بخواهد اورانیوم با غنای بیش از 3.67% غنی خواهد کرد و نیروگاه آب سنگین عراق را نیز به شرایط سابق برخواهد گرداند.
نشست دیشب شورای امنیت درباره لیبی بدون نتیجه پایان یافت. آمریکا مانع صدور بیانیه شورای امنیت در محکومیت حمله نیروهای ژنرال خلیفه حفتر به اردوگاه آوارگان در منطقه تاجورا در ترابلوس لیبی شد. در نشست اضطراری و غیر علنی شورای امنیت درباره این حمله که 2 ساعت به طول انجامید، انگلیس پیشنویس بیانیه‌ای در محکومیت حمله هوایی نیروهای خلیفه حفتر به این اردوگاه ارائه کرد. این پیشنویس خواستار آتش‌بس در لیبی و بازگشت به میز مذاکره بود. دیپلمات‌های آمریکایی گفتند در جریان این نشست خواستار چراغ سبز واشنگتن برای موافقت با این متن شدند، اما واشنگتن با این متن موافقت نکرد. شمار قربانیان حمله هوایی نیروهای ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده گروه موسوم به ارتش ملی لیبی به اردوگاه آوارگان در منطقه تاجورا به 60 کشته رسیده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز گذشته گفت ما خواستار تحقیقی بین المللی درباره حمله به اردوگاه آوارگان در ترابلوس هستیم. وزیر امور خارجه ترکیه گفت خلیفه حفتر فرمانده به اصطلاح ارتش لیبی و مورد حمایت عربستان و امارات فاقد احساسات انسانی است و بیرحمانه به ملت لیبی حمله ور شده است.
هزاران شهرک نشین مهاجر اتیوپیایی در اراضی اشغالی به خیابان‌ها آمدند تا به کشته شدن نوجوان سیاه‌پوست توسط افسر پلیس صهیونیست اعتراض کنند. این تظاهرات به درگیری شدید میان معترضان با پلیس رژیم صهیونیستی منتهی شد که بیش از 130 نفر از معترضان بازداشت و دست کم 47 پلیس اسرائیلی زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها در این باره فقط به ابراز اطلاع از مشکلات مهاجران اتیوپیایی بسنده کرد. این مهاجران سالها با تبعیض سازمان یافته، نژاد پرستی و عدم همدلی با مشکلاتشان مواجه بودند.
تقلب گسترده در کنکور رشته‌های علوم ریاضی و تجربی و کشاورزی در فرانسه بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشت. این تقلب اولین بار توسط یک معلم ریاضی کشف شده و ظاهرا بسیار گسترده تر از برآوردهای اولیه است. او چند روز بعد از آزمون سراسری پی میبرد پاسخ سوالات بر روی یک سایت اینترنتی منتشر شده بود.
115 دکومنت
بین نیمه شب تا ساعت 8 صبح روز آزمون 28 کاربر متفاوت حدود 115 تصویر از پاسخ سوالات را منتشر کردند.
این معلم ریاضی فوراً مسئولان برگزاری آزمون را با خبر می کند. پلیس تاکنون 19 نفر را بازداشت کرده است. تنها ایرادی که برخی ها به معلم افشا کننده تقلب می گیرند این است که چرا برخلاف قانون مهلت 3 ماهه را رعایت نکرده و به محض مشاهده تقلب موضوع را در سطح عموم انتشار داده است. احتمال دارد او نیز تحت تعقیب قرار گیرد. حالا این تقلب گسترده در بین خانواده‌ها و دانش آموزان نگرانی‌های زیادی به وجود آورده است.
من هنوز برای دانشگاه ثبت نام نکردم. نمیدونم اگه اینطور که گفتن فردا نتایج اعلام نشه واقعا چیکار باید بکنم.
هنوز معلوم نیست نتایج کنکور فردا در فرانسه اعلام شود یا خیر. اگر اعلام شود پرونده رسوایی تقلب بر زمین مانده و اگر اعلام نشود بار مالی و فشار روانی زیادی را در جامعه ایجاد می‌کند. جالبه بدانید کنکور سراسری فرانسه 743594 شرکت کننده دارد که جوانترین آن 11 سال و 7 ماه و مسنترینشان 77 ساله است.
در فرانسه افرادی که به تقلب در کنکور محکوم میشن تا چند سال حق شرکت در این آزمون رو ندارن و به احتمال زیاد به زندان هم محکوم میشن. به عنوان مثال در پرونده تقلب سال 2011 4 دانش آموز به 3 تا 4 سال زندان تعلیقی محکوم شدن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی
وقوع 14 زمین لرزه از ابتدای امروز در دانبان سبب شده برخی شهروندان دانبانی خانه های خود را ترک کنند و در پارک ها مستقر شوند. از ساعت 7:39 دقیقه صبح امروز 14 زمین لرزه با بزرگی 2.5 تا 4.7 ریشتر در دانبان رخ داده است.
استاندار تهران از اتخاذ 2 تصمیم جدید برای بهینه سازی مصرف برق در ادارات دولتی از 15 تیر خبر داد. محسنی بندپیگو برای اینکه در 45 روز آینده قطعی برق در استان نداشته باشیم، ادارات دولتی باید از روز شنبه سامانه سرمایشی خود را در 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنند و نسبت به مدت مشابه سال قبل 10% کاهش مصرف برق داشته باشند.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت 119 نفر از ساکنان شمال سیستان به علت مشکلات تنفسی ناشی از طوفان گرد و خاک در 2 روز گذشته روانه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شدند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار وزیر دفاع این کشور در کرملین نخستین بار فاش کرد